الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد که 9 تا برهان در این فصل اقامه شده بر این که نفس غیر از مزاج و جسم هست. برهان اول با ذیل مفصلی که داشت که 6 اشکال پیرامونش مطرح شد و جواب داده شد گذشت. الان نوبت رسیده به برهان دوم که در حقیقت برهان دوم خودش متشکل از 2 برهانه. اون 2 برهانی که برهان دوم رو تشکیل میدن، برهان اولیش این است که نبات و حیوان که انسان هم یه نوعی از همون حیوانه، اینها در کمالات خودشون و در اوصاف خودشون حرکت میکنن. کمالات و اوصاف از قبیل کم و کیف. مثلا یه نهال اول چقدر هست، بعد مثلا رشد میکنه و بزرگ میشه، یا مثلا یه نوزاد حیوان و انسان، یا مثلا در کیف حرکت میکنن. خب مثلا بچه اول ضعیفه، بنیه ضعیفی داره، کم کم که بزرگتر میشه بنیش قویتر میشه. یا مثلا یه نهال اول تا خیلی رشد نکرده مثلا با یه سرمایه مختصری مثلا از پا در میاد. پس بنابراین نبات و حیوان و انسان اینها در کمالات خودشون، در اوصاف خودشون حرکت میکنن. کمالات و اوصاف هم از قبیل کم و کیف، و این حرکت هم از ناحیه خودشون هست. اینجوری نیست که مثلا از بیرون یه چیزی و یه کسی بیاد و این حرکت رو به اینها بده، اینها رو به حرکت در بیاره در این کمالات خودشون، در کم و کیف خودشون. نه، این حرکت من تلقاء انفسهما هست. انفسهما که در عبارته یعنی نبات و حیوان، این حرکت از ناحیه ذات خودشون هست. اینجوری نیست که از بیرون تحمیل بشه بر اینها. خب حالا که نبات و حیوان و انسان حرکت میکنن در کم و کیفشون و این حرکت هم از ناحیه ذات خودشون هست نه از بیرون، مزاج اینها هم با این حرکتی که اینها میکنن متبدل میشه، متحرک میشه، حرکت میکنه، ثابت نمیمونه. چرا؟ به خاطر این که مزاج کیفیت دیگه، مزاج عرضه و عرض تابع مطبوع خودش هست که جسم باشه. وقتی که جسم نبات، جسم حیوان، جسم انسان حرکت کرد، خب مزاجش هم که یه کیفیتی باشه و یه عرضی باشه که تابع همین مطبوعی است که جسم باشه، اون هم متبدل میشه، اون هم حرکت میکنه، اون هم باقی نمیماند و ثابت نمیماند. خب حالا محرک در این نبات و حیوان و انسان کیه؟ محرک چیه؟ محرک نمیتواند مزاج اینها باشه. چرا محرک نمیتواند مزاج اینها باشه؟ به خاطر اینکه مزاج همونطور که گفتیم متبدل متحرک غیر باقی است و محرک باید ثابت باشه. چون اگر محرک خودش متحرک باشه، باز نیاز به یک محرک دیگه ای داره و تسلسل لازم میاد. لذا محرک این نبات و حیوان و انسان در این حرکتی که دارن عبارت است از نفس که غیر از مزاجه. مزاج نفس نیست، چون مزاج متبدل متحرک غیر باقی است و نمیتواند محرک باشه. محرک یه امر ثابت و باقی است که نفس نبات و نفس حیوان و نفس انسان باشه. این برهان اول. برهان دومی که باز در ضمن همین برهان ثانی از براهین نهگانه اقامه میشه بر این که نفس مزاج نیست و نفس غیر از مزاجه، اینه که گاهی از اوقات مزاج سقیم میشه، جسم بیمار میشه، مریض میشه. مزاج مثلا حیوان، مزاج انسان به هم میخوره، جسم انسان بیمار میشه، مریض میشه. بعد از یک مدتی که دوران مرض سپری شد و گذشت، دوباره با صحت برمیگرده، اعاده میشه. یعنی این مزاج، این جسم سرحال میاد، صحیح میشه، سالم میشه مثل اول. معید صحت کیه؟ کیه که صحت رو به این مزاج و به این جسم بر میگرداند و اعاده میکنه؟ آیا معید صحت مزاج صحیح و سالمی است که قبلا این حیوان و انسان، این شخص داشت؟ یه احتمال. آیا معید صحت خود همین مزاج فاسد و سقیم و بیماره که الان ناسالم هست و به هم خورده و انحراف پیدا کرده؟ اینم یه احتمال. احتمال دوم، آیا معید صحت یه چیزی بیرون از این نبات و حیوان و انسانه؟ چون آخه نبات هم ممکنه مثلا فرض بفرمایید یه نهال، یه درخت هم مثلا آفت بخوره بهش، بعد دوباره باز مثلا سالم بشه، صحیح بشه. آیا یه چیزی بیرون از این نبات و حیوان و انسان است که صحت رو اعاده میکنه به این؟ این سه تا احتمال که هر سه احتمال باطل. احتمال چهارم که درست است این استش که یه قوه‌ای در خود این نبات و حیوان و انسانه که اون صحت رو برمیگردونه و اون نفس. بنابراین نفس غیر از مزاج، نفسی که معید صحت است به مزاج سقیم و بیمار و ناسالم، او غیر از مزاجه، او خود مزاج نیست. و اما بیان بطلان اون سه احتمال که معید صحت به این مزاج سقیم و بیمار مزاج صحیح قبلی باشه، اون مزاج سالمی که قبلا بود اون بیاد و اعاده صحت بکند به این مزاجی که الان سقیم و بیمار شده. این احتمال باطله. چرا؟ به خاطری که مزاج صحیح که فاته و ماته، اون که از بین رفت، اون که نیست الان، تا این که بیاد صحت را و سلامت را اعاده بکند و برگرداند به این مزاجی که الان فاسده. پس احتمال اول باطل. احتمال دوم که معید صحت به این مزاج سقیم و بیمار خود این مزاج سقیم و بیمار باشه. خب اینم که پر واضحه که درست نیست. آخه چطور مزاجی که خودش بیمار شده و خودش ناسالمه بیاد سلامت را به خودش بر بگردونه؟ سلامت از مزاج ناسالم صادر نمیشه. این کار از این مزاج ساخته نیست. پس بنابراین احتمال دوم هم باطل. احتمال سوم که یک کسی از بیرون، یعنی خارج از این جسم، خارج از حوزه وجودی این جسم، یک کسی از بیرون بیاد و صحت رو به این جسم برگردونه. خب حالا اون کسی که از بیرون، مثلا یه انسانی که مزاجش بیمار شده، بگیم که طبیب و دکتر صحت رو اعاده میکنه و برمیگردونه به این مزاج. یه کسی از بیرون که دکتر باشه، طبیب باشه، میاد و صحت رو به ما برمیگردونه. این آقای طبیب، این آقای پزشک، آیا با نفس خودش صحت رو به ما برمیگردونه یا با جسمیت مشترکه خودش؟ جسمیت مشترکه یعنی جسمیتی که بین همه اجسام مشترک، همه اجسام جسمندیه. اگر که این پزشک با نفس خودش که یک موجود مجردی است اعاده میکنه صحت رو به ما، خب همونطور که در تعریف نفس گذشت، نفس کاراشو با جسم انجام میده. این آقای دکتر اگر بخواد با نفسش هم صحت رو اعاده بکنه، یعنی اگر بخواد این اثر از نفس او صادر بشه، این کار از نفس او صادر بشه، باید به توسط جسمش صادر بشه. چون در تعریف نفس گذشت دیگه، کمال اول لجسم عالی. نفس با آلت و ابزاری که جسم باشه کارهای خودش رو و افعال خودش رو انجام میده و آثار از او صادر میشه. خب اگر دکتر با نفس خودش بخواد صحت رو به ما اعاده بکنه، که باید در این بین جسمش واسطه بشه، خب ما میبینیم که دکتر با جسم خودش کاری نمیکنه با ما. آقا دکتر با جسم خودش مثلا چه کاری روی ما انجام میده تا اینکه سلامت رو به ما برگردونه؟ فوقش اون یه نسخه ای رو مثلا مینویسه و به ما میده و میگه تهیه کنید بخورید. چنان که مثلا اقتضاء حیوان، اقتضاء نه تغذیه، اقتضاء یعنی انتفاع از غذا، بهره بردن از غذا، یا مثلا نموی که جسم داره یا تولیدی که جسم داره، اینا هیچ کدوم با تأثیر از خارج نیست. این صحتی هم که به مزاج برمیگرده همینجور. پس بنابراین دکتر با نفس خودش اعاده نمی کند صحت رو به ما، با جسمیت مشترکه خودش چطور؟ خب اگر بنا باشه که با جسمیت مشترکه صحت رو اعاده بکنه، خود این مزاج فاسد دارای جسمیت مشترکه هست، او جسمیتی که بین همه اجسام مشترکه در خود این مزاج فاسد و این جسم بیمار هم هست. و حال اون که گفتیم اون که نمیتونه صحت رو به ما اعاده بکند و برگرداند، پس بنابراین دکتر نه با نفس خودش صحت رو به ما اعاده میکنه، چون اگر بخواد با نفسش این کار رو بکنه باید جسمش واسطه بشه، به وسیله جسمش این کار رو بکنه، و اگر بخواد به وسیله جسمش این کار رو بکنه باید جسمش یک وضع و محاذاتی با ما پیدا بکنه و یه ارتباطی و انتصابی با ما برقرار بکنه تا اینکه بتونه در ما تأثیر بگذاره. و حال اون که ما میبینیم نه، دکتر با جسمش کاری رو ما انجام نمیده، همونطور که انتفاع ما از غذا، بهره بردن ما از غذا، نمو ما، تولید ما، اینا هیچ کدوم تحت تأثیر یک جسم بیرونی نیست، در اینجا هم صحتی که به مزاج برمیگرده همینطور. و اگرم بنا باشه که دکتر با جسمیت مشترکش این کار رو بکنه، جسمیت مشترکه در همون مزاج فاسد هست، اونم جسم دیگه، در همون جسم بیمارم هست. پس معلوم میشه که با جسمیتی که مشترک بین همه اجسامه صحت اعاده نمیشه به ما. میمونه احتمال چهارم و اون این که معید صحت یک قوهی در خود این جسم نبات و حیوان و انسان باشه به نام نفس، که وقتی که مزاج و جسم بیمار میشه و سقیم میشه و ناسالم میشه، اون قوهی که در این جسم است و اون نیرویی که در این جسم است که اسمش نفسه، اون صحت رو اعاده میکند به این جسم. خب این دوتا برهان تشکیل دهنده برهان دوم هستن که حالا تا فاصله‌ای با این توضیح نشده من عبارت این برهان دوم رو هم بخونم و بعد وارد بشیم در برهان سوم. البرهان الثانی علی مغایرت النفس للمزاج. اینجا ما دو تا آدرس یادداشت کردیم، راجع المباحث جلد دوم صفحه 230، مباحث مشرقیه فخر جلد دوم صفحه 230، و التحصیل طبع جدید صفحه 730، تحصیل بهمنیار. البرهان الثانی علی مغایرت نفس للمزاج. برهان دوم بر این که نفس غیر از مزاج اینه که انه لا شک ان النبات والحیوان متحرکان من تلقاء انفسهما الی کمالاتهما فی الکم والکیف. تردیدی نیست که نبات و حیوان، که انسان هم یه نوعی از همون حیوانه، اینها حرکت میکنن، این حرکت هم از بیرون بهشون تحمیل نمیشه، نه خودشون، از درون ذات خودشون، از ناحیه ذات خودشون این حرکت صورت میگیره و واقع میشه، حرکت میکنن به سوی کمالات خودشون در کم و کیف. عرض کردم یه درخت، یه نوزاد حیوان و انسان، اول کوچیک بزرگ میشه، اول مثلا بنیه ضعیفی داره، حالا چه نهالی که تازه کاشتنش، چه مثلا بچه حیوان و انسان، بعد بنیهش قوی میشه، در کم و کیف حرکت میکنن. ولا محالت ان الحرکت تقع فی امزجتها ایضا. اگر نبات و حیوان و انسان خودشون حرکت کردن، مزاجاشون هم حرکت میکنه، مزاجشون هم ثابت نمیمونه. چرا؟ لان الامزجت تابعه للممتزجات، به خاطری که مزاج کیفیت و عرضه و عرض تابع مطبوع خودش هست و معروض خودش هست که همون جسم باشه، مزاج تابع ممتزجه، او چیزایی که از اونها مزاج درست شده، که همین بدن حیوان و انسان باشه یا بدن و جسم نبات باشه. فل مزاج و یبدل و اندل حرکه. پس بنابراین مزاج هم باقی نمیموند موقعی که این نبات و حیوان و انسان حرکت میکنن. ول محرک و باقن غیر متبدل، محرک نباید خودش متحرک باشه، چون اگر خودش متحرک باشه باز یه محرک دیگه میخواد و تسلسل لازم میاد. فل مزاج و لیس هو ذلک المحرک، پس بنابراین مزاج نمیتونه محرک این حرکت باشه. چرا؟ چون خودش حرکت داره، خودش باقی نیست. اونی که محرک نفس که مجرده و ثابته و باقیه، اون محرکه، پس بنابراین نفس غیر از مزاجه. این برهان اولی که در ضمن این برهان دوم مطرح شده. از این و ایزن برهان دوم که باز در ضمن همین برهان ثانی مطرح شده، بسیار خوب، نهایتاً دیگه تسلسل که نمیتونه باشه دیگه، باید برسیم، بسیار خوب، حالا نفس به هر طوری بالاخره باید برسه به نفسی که ثابته و باقی نیست و باقیست. و ایزن برهان دوم که باز نفس غیر از مزاجه، که در حقیقت خود این برهان ثانی مشتمل بر دو تا برهانه. فلأن البدن الذی یسوء مزاجه به مرض و شبههی، چرا نفس غیر مزاجه؟ به خاطر این که بدنی که سوء مزاج پیدا میکنه، حالا به واسطه بیماری یا شبه بیماری، خدای نکرده تصادف کرده، قد یعود الی المزاج صحیح، یه دورانی که میگذره، یه دوره‌ای که میگذره دوباره با صحت پیدا میکنه. ولا بد له من معید، معید صحت در اینجا لازمه. کی صحت رو برمیگردونه به این مزاج، به این جسم بیمار؟ چهار احتماله که یکیش درسته. و لیس هو المزاج الصحیح، معید صحت نمیتونه اون مزاج صحیح قبلی باشه. چرا؟ الذی قد بطل، اون مزاج صحیحی که از بین رفته، او که نیست الان، بنابراین اون نمیتونه معید صحت باشه. ولل مزاج الفاسده، خود این مزاج فاسدم که نمیتونم منشأ صحت باشه، این خودش فاسده. چیزی که فاسده که نمیتونه منشأ صحت باشه، این صحت نداره که تا اینکه بخواد صحت ببخشه. فاذن المحرک المعید و غیر المزاج، پس بنابراین اونی که معیده، اونی که محرکه. حالا از این واژه محرک ما حالا این رو به صورت دو تا برهان مطرح کردیم، اما چون محرکیشون میفرماین ای و ایزن میتونه به همون جمله آخر اون برهان قبلی هم بخوره که فل مزاج و لیس هو ذلک المحرک، که مزاج اون محرک نیست، یعنی اون نفس نیست. و ایزن چرا اون محرک نیست؟ این بیانی که حالا میگن. فاذن المحرک المعید و غیر المزاج، پس محرک مزاج و محرک مزاج، یعنی که مزاج رو از سوق به صحت بیاره، از مرض به سلامت بیاره، و معید صحت غیر المزاج، غیر مزاج باید باشه. حالا او غیر مزاج یه کسی از بیرون که احتمال سوم باشه، نه اونم نمیشه، یه قوهی در خود این جسم باید باشه که اسمش نفسه. ولیس خارجن ان جسم الحیوان، اون معیدی که غیر از مزاجه، اون نمتونه یه چیزی بیرون از دایره جسم حیوان و وجود حیوان باشه. چرا؟ به خاطر که اگر بگیم یه چیزی بیرونه مثل دکتر، لأنه لوکان مفارقن، اگر نفس دکتر که مفارق و مجرده، یعنی دکتر با نفس خودش اعاده صحت میکنه، خب فهو لا یفعل الا بواسطه قوت جسمانیه کما عرفته، این نفس که نمیتونه کاری بدون وساطت جسم انجام بده کما عرفته در تعریف جسم، که گفتیم کمالون اولون عالیون، کمالون اولون لجسم طبیعی عالی. کما عرفت در تعریف نفس، که حالا میگیم چرا این باطله. حالا اول بگن که یا با نفسش این کار رو انجام میده، که اگر بخواد با نفسش این کار رو انجام بده باید به واسطه جسمش این کار رو انجام بده. و الم یکن مفارقن، و اگر نه با جسمش این کار رو انجام میده، با جسمیت مشترکش نه با نفسش، فهو لا یفعل الا به مشارکت الوز او بالجسمیت المشترکه. خب اگر مفارق نیست، مجرد نیست، یعنی با جسمش انجام میده، پس بنابراین این چیزی که خارج از جسم حیوانه که مثلا دکتر باشه، این فعل صحت رو انجام نمیده مگر به مشارکت وضع یا با جسمیت مشترکه. همونطور که در حاشیه مرحوم حاجی فرمودن این قضیه مانعت الخلوه. این عرض میکنم که علی سبیل منع الخلو، یعنی میشه هر دو هم با هم باشه، که هر دو با همه، یعنی با جسمیت مشترکش که یک وضع و محاذاتی با جسم بیمار پیدا میکنه، این فعل صحت رو انجام میده. و هما باطلان، ای هما یعنی اون لعنه لو کان مفارقن و الم یکن مفارقا، هر دو باطله، یعنی با هیچ کدوم این کار رو انجام نمیده. چرا؟ اما ثانی فظاهر کما مر، اما این که با جسمیت مشترکش این کار رو انجام نمیده، این روشن کما مر در دلیل اثبات وجود نفس، که گفتیم اگر آثاری که از نبات و حیوان و انسان صادر میشه زیر سر جسمیت مشترکشون باشه، باید از همه اجسام صادر بشه. خب اگر دکتر با جسمیت مشترکش اعاده صحت میکنه، این جسمیت مشترکه که در همین مزاج فاسد در همین بدن بیمارم که هست. و عمل اول که با نفسش این کار رو انجام بده، که گفتیم اگر با نفسش هم بخواد انجام بده باید به واسطه جسمش انجام بده، همونطور که باز در حاشیه مرحوم ملا اسماعیل اصفهانی پل خاجویی واحد العین استاد مرحوم حاجی سبزواری در حاشیه هست، همونطور که فرمودن که به هازت تعویل کما یزهر و بطلان الاول یزهر و بطلان الثانی. یعنی میتونیم برای هر دو این رو استفاده بکنیم، هم برای اون علم یکن مفارقا که با جسمش بخواد دکتر اعاده صحت بکنه، هم برای نفس. و اما اول چرا باطله که با نفسش این کار رو انجام نمیده، فلما یعرف به ادنا تأمل، به خاطر چیزی که با اندک دقتی روشن میشه، و اون اینه که من انه لیس اقتضاء الحیوان و نموه و تولیده به قصر قاصره. شما اعاده صحت را هم اضافه کن، یعنی این آثاری که از حیوان صادر میشه، افعال، حالا مثلا اقتضاء که انتفاع از غذا باشه، نمو، تولید و همچنین اعاده صحت، اینا واضحه که به قصر قاصری نیست. اینجوری نیست که یه جسمی بیاد با ما یک وضع و محاذاتی پیدا بکنه، یک کارایی رو ما انجام بده و تحت تأثیر یه چیزی، یه جسمی بیرون از خودمون این کارها صورت بگیره، من جمله اعاده صحت. میمونه احتمال چهارم، فیکون و به قوت فیه، پس بنابراین این اعاده صحت به واسطه قوه‌ای در این نبات و حیوان و انسانه که نفس باشه، و هو المطلوب، و همین هم مطلوب ما بود، که پس بنابراین نفس غیر از مزاج و جسم و بدنه. برهان سوم از این راه یعنی محور و نقطه امتیاز برهان سوم، اون خصوصیت و ویژگی خاص برهان سوم اینه که محرک در حیوان و انسان نفس، حیوان که حرکت میکنه یا انسان، ما الان که راه میریم محرک نفس است نه مزاج. چرا محرک؟ و از همینجا میخوایم نتیجه بگیریم که نفس غیر از مزاج. این عرض کردم انگشت در این برهان روی این کلمه گذاشته میشه که محرک نفس. در اون برهان اول از اون دوتا برهانی که در برهان ثانی مطرح شد اونجوری جلو میامدیم که میگفتیم نبات و حیوان و انسان اینا حرکت میکنن، با حرکت اینا مزاجشون هم حرکت میکنه. وقتی مزاج حرکت کرد دیگه نمیتونه محرک باشه و محرک باید نفس باشه، پس بنابراین نفس غیر از مزاج. اما در این برهان اینجوری میگیم محرک حرکت‌هایی که حیوان و انسان انجام میدن این نفس، از این راه وارد میشه. محرک حرکت در حیوان و انسان نفسه. چرا؟ چرا مزاج نیست؟ چرا خود جسم محرک نیست؟ به خاطری که اگر محرک جسم بود نباید انسان و حیوان در حرکت و با حرکت و از حرکت خستگی برش عارض می شود. نباید خسته می شود. اگر محرک جسم بود، یعنی جسم ماست که ما رو داره حرکت میده، نباید هیچ وقت خسته می شدیم از حرکت. و نباید بعضی ها دچار بیماری رعشه می شدن که لرزش پیدا می کنه اندامشون، مثلا دستشون می لرزه یا مثلا پاشون رعشه پیدا میکنه میلرز. اگر محرک مزاج بود و جسم بود نباید رعشه آرز میشد بر کسی، نباید خستگی آرز میشد به واسطه حرکت که مثلا کسی حرکت بکنه خسته بشه. و حال اون که انسان از حرکت خسته میشه، خستگی برش آرز میشه، بعضیا دوچار بیماری رعشه میشن، لرزه پیدا میکنه اندامشون، پس بنابراین محرک نفس. چرا اگر محرک مزاج بود و جسم بود نباید خستگی عارض میشد؟ به خاطر این که خستگی وقتی عارض میشه که یک حرکتی برخلاف اقتضای طبیعت واقع بشه. خستگی هنگامی عارض میشه و حادث میشه و پیدا میشه که یه حرکتی برخلاف اقتضای طبیعت حیوان و انسان صورت بگیره. و الا اگر حرکت موافق با اقتضای طبیعت و جسم حیوان و انسان باشه که خستگی معنا نداره دیگه، او خودش دنبالش میدوه، خستگی نمیشناسه. مثلا کی انسان خسته میشه؟ وقتی که مثلا انسان بخواد از کوه بالا بره، کوه پیمایی بکنه. این طبیعت و جسم انسان رو به طرف پایین میکشه، چون که ثقیلان یعنی آب و خاک غلبه داره در جسم حیوان و انسان و ثقیلان میل به طرف مرکز داره، میل به طرف زمین داره. اینا هی انسان رو میکشونن پایین. خب وقتی که نفس میخواد انسان رو ببره بالای کوه، خب این یه حرکتیه برخلاف اقتضای طبیعت و جسم حیوان و انسان، اون وقت است که انسان خسته میشه. یه مقدار که کوه پیمایی کرد و از کوه بالا رفت، خستگی برش وارد میشه. نمیتونیم بگیم که این حرکت به طرف بالا این اقتضاء طبیعت و جسم حیوان و انسانه. اینو نمیتونیم بگیم، به خاطری که اگر اینجوری بگیم لازم میاد که طبیعت و جسم حیوان و انسان اقتضاء دو تا امر متنافی رو داشته باشن، یعنی هم اقتضاء سفل رو داشته باشن چون از ثقیلانن و ثقیلان میل به مرکز دارن، و هم اگر بنا باشه که باز اینا انسان رو بالا ببرن، نه نفس، یعنی باید هم اقتضای صفر داشته باشن هم اقتضای علم، و این که نمیشه، این محاله. پس بنابراین برهان سوم از این راه تنظیم میشه که محرک بدن حیوان و انسان نفس، به دلیل خستگی که از حرکت بر انسان عارض میشه یا بر حیوان عارض میشه. حیوان خسته میشه، انسان خسته میشه.
از بالا به پایین اگر بیاد خسته بشه چی؟
از خب اون به خاطری که رفته بالا خسته شده دیگه، وقتی هم میاد پایین خسته است. خب عیب نداره، در حرکت عادی هم ممکن انسان یه خورده تون بره، الان میگیم سریع حرکت بکنه خسته بشه، بله در همین حرکت رو زمین صاف. چرا؟ چون که خستگی هنگامی عارض میشه که حرکتی برخلاف اقتضای طبیعت و جسم حیوان و انسان واقع بشه و حادث بشه و تحقق پیدا بکنه. مثل همین مثالی که زدیم که انسان بخواد از کوه بالا بره، خب نفس انسان میخواد این بدن رو ببره بالا، خود این بدن چون ثقیلان درش غلبه داره میکشه پایین، میل به پایین داره، انسان رو میکشه، این بدن میاد به طرف پایین. اینه که در این تجاذب و در این تعارض و در این تنازع خستگی عارض میشه، و نمیتونیم هم بگیم که این حرکت به طرف بالا این اقتضای طبیعت جسم، چون لازم میاد که اقتضای دو تا امر متنافی رو داشته باشن. کسی هم نگه که خب بله ثقیلان اینها اگر مفرد باشن و تنها باشن اینا میل به پایین دارن، اما وقتی با هم ترکیب میشن و مرکب میشن نه میل به پایین ندارن. لذا این حرکت به طرف بالا این برخلاف اقتضای طبیعت جسم حیوان و انسان نیست. بله مثلا خاک و آب اگر تنها باشن بدون ترکیب اینها اقتضای طبیعتشون میل به طرف پایین، اقتضای صفر دارن، اما حالا که ترکیب شدن نه دیگه اقتضای صفر ندارن و این حرکتی که داره میره بالا این برخلاف اقتضای طبیعت جسم حیوان و انسان نیست، نه این خود طبیعت داره مثلا میره بالا، که البته اگر اینجوری باشه خود طبیعت باشه دیگه نباید خسته بشه دیگه. این توهم پیدا نشه که عناصر اگر مفرد باشن اینا خب یه اقتضایی دارن، وقتی مرکب میشن دیگه اون اقتضا رو ندارن، نه اینجوری نیست. عناصر بعد از ترکیب هم همون اقتضای قبل از ترکیب رو دارن، فقط فرقش به قوه و ضعفه. یعنی وقتی که تنها هستن اون اقتضا ضعیفه درشون، وقتی با هم میشن قوی تر میشه، اتفاقا اقتضا قوی تر میشه. خب مثلا خاک اگر تنها باشه، آب اگر مثلا تنها باشه، خب هر کدوم به تنهایی ممکنه مثلا یه زور کمتری داشته باشن در اقتضای صفر، اما وقتی با هم شدن، زورشون با هم جمع شد، نیروشون با هم جمع شد، یه اقتضا قوی تر میشه. بله، اونا عرض کردم غلبه با ثقیلانه، بله هست، منتها غالب اینان. اون که در اول فصل گذشت دیگه، نه اما نه نه، اون اختلاف بود بین شیخ و شیخ و آخوند، اختلاف در این بود که آیا اونها بعد از ترکیبم خودشون باقی هن، یکی نمیشن، توجه میکنید، یا این به صوره ها باقی هن هر کدام به صورته ها، یا این که نه همه یه صورت میشن، یه صورت هم بشن بالاخره هستن باق، بله محفوظن. حالا یه اشاره ای هم به اشارات دارن، این مقدار رو من عبارت رو بخونم. البرهان و سالسو لوکان المحرک و المزاج، اگر محرک جسم حیوان و انسان، بدن حیوان و انسان مزاج باشه، لما حدث الاعیا، نباید خستگی حادث می شد و عارض می شد. چرا؟ لأن الاعیاء انما یکون به سبب حرکت تاریت علی الجسم علی خلاف ما یقتضیه طبعه، به خاطری که خستگی حادث میشه به سبب حرکتی که عارض میشه بر جسم، منتها اون حرکت بر خلاف اقتضاء طبیعت جسمه. و لیس یمکن ان یقال ان تبای البسائد تقتضی حرکتن خلاف ما یقتضیه امتزاجها، کسی هم نمیتونه بگه که تبایع عناصر اینها اقتضا میکنن حرکتی رو برخلاف اون چیزی که اقتضا میکند اون چیز رو امتزاج اون عناصر، یعنی تا وقتی تنهان یه اقتضا دارن بعد مثلا یه اقتضای دیگر دارن، نه اینجوری هم نیست. چرا؟ لأن فعل تبایع بعد امتزاجها یجب ان یکون من جنس فعل حال بساطتها، چون تبایع عناصر بعد از ترکیبشون هم فعلشون از جنس همون فعلیه که در حال بساطت و افراد و عدم ترکیب داشته. فرقش فقط اینه که ولا یختلفان الا بالقوت و الضعف، تنها که بودن اون اقتضا ضعیف بود، با هم که جمع میشن اون اقتضا قوی تر میشه. یا برعکس مثلا، که وقتی برعکس هم شاید مقصود برعکسش باشه، که مثلا وقتی تنها هستن آتش مثلا تنها که هست قوی تر فعلش و اثرش که حرارت باشه، وقتی ترکیب میشه اون صورتش و شدتش شکسته میشه. مثلا در بدن انسان دیگه اینجوری نیست که مثلا اونجوری که با آتش الان در زمستون آدم گرم میشه با بدن انسان هم گرم میشه. علی ای حال اقتضا فرقی نمی کنه، اقتضا فرقی نمی کنه، در مورد اقتضای صفر قوی تر میشه بعد از ترکیب، چون وقتی آب و خاک با هم جمع شدن خب زودتر سقوط میکنن، وقتی رفتن بالا میان به طرف پایین. اما مثلا در حرارت، در برودت، در اون کیفیات اربع، در اونا برعکسه، یعنی وقتی تنها اثر قوی تره و بعد از ترکیب ضعیفتر میشه. نه 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 نه، اون که بالاخره ثقیلانن، هر دو میل دارن. نه نه، هر دو میل دارن. الان مثلا فرض کنید که یه مثلا کیسه مثلا خاک باشه، حالا آبم روش بریزن گلش بکنن، کدومی که سنگین تر میشه و زودتر به طرف پایین میاد؟ خب دومیه دیگه، این معلومه دیگه. اینجوری نیست که دیگه اقتضای سفلشون هم ضعیف بشه، نه، در اون کیفیات اربع بله، همینطور که عرض کردم. فانه لو کان مقتضی المزاج مقابلا لمقتضی التبایع، اگر مقتضای مزاج و ترکیب مقابل مقتضای تبایع باشه که تبایع بله وقتی تنها میان به طرف پایین، اما حالا که ترکیب شدن نه دیگه اقتضاشون به طرف بالا رفتنه، با توجه به اینکه گفتیم نه در حال افراد و ترکیب اقتضا تفاوتی نمی کنه مگر به قوه و ضعف، خب لکانت تلکت تبایع و تقتضی امرین متقابلین، لازم میاد که این تبایع اقتضا بکنن دو تا امر متقابلین رو که هم سفل باشه و هم علو باشه. و ذالک ممتنع اون اقتضاء امرین متقابلین محال است، نه تبایع نمیتونن دو تا اقتضاء متقابل داشته باشن، لذا این بالا رفتن اقتضاء نفسه که برخلاف اقتضای جسم، پایین آمدن اقتضای جسمه، و چون این حرکت بالا رفتن برخلاف اقتضای جسمه لذا خستگی عارض میشه. پس بنابراین محرک نفس است نه جسم. فلوکان محرک الحیوان هو مزاجهو لما حدث الاعیا، اگر محرک حیوان مزاج حیوان بود، جسم حیوان بود، نباید خستگی عارض می شد. و لما، چون دیگه اصلا حرکتی برخلاف اقتضای طبیعت صورت نمی گرفت، دیگه نفسی نبود، این جسم محرک و نفسی نبود تو که یه حرکتی برخلاف اقتضای طبیعت صورت بگیره و خستگی عارض بشه، و حال اون که خستگی عارض میشه. لما حدث الاعیا و لما تجاذب مقتضی النفس و مقتضی الطبیعه عند الرعشه، اگر محرک مزاج و جسم بود نباید درگیری پیش می آمد بین اون چیزی که نفس میخواد که هی میخواد مثلا دست رو به یه طرف ببره و بین اون چیزی که طبیعت و جسم میخواد که باز هی نمیگذاره، هی برمیگردونه. این در رعشه که حالا البته با مثالایی که در ادامه عبارت زده خواهد شد این برهان باز بیشتر روشن میشه اگر باز نقطه ابهامی درش باقی مونده باشه. فلذالک قال الشیخ فی الاشارات، در اشاره به همین برهان، ما این روزها که خیلی کوتاه برای که آقایون به درس بعدیشون هم چون نزدیک میشه به مغرب برسن یه چند دقیقه زودتر تمام میکنیم. و صلی الله علی محمد.